یک آن خنده هم گرفت. برادر موسی با تعجب پرسید: به چی میخندی برادر خوش لفظ؟ به این بخت نامراد که هر جا تقدیر باشد آدم را به همانجا میکشد. من از غرب آمدم، اما انگار قسمت این است که دوباره برگردم. خواستم بپرسم کجای غرب که حرفم را خوردم. قرار من با خودم این بود که تسلیم باشم و هر جا که گفتند بروم بروم. روز بعد با 16 نیروی جوان که همه جدید بودند سوار مینیبوس شدم. بعد از ظهر به جاده اسلام آباد رسیدیم. برادر موسی جلوتر از ما رفته بود و فقط راننده خبر داشت که مقصد کجاست. با خودم گفتم حتما به سومار و به گیسکه می رویم و شاید به مقتل علی محمدی. اما مینیبوس راست به سمت سرپل ذهاب رفت. حالا شهر شلوغ‌تر از قبل بود. مردم تا حدی به خانه و کاشانشان برگشته بودند، اگرچه توپ و خمپاره های عراقی همچنان دوروبر شهر را می زد. آنجا در یک مدرسه تازه ساز استراحت کوتاهی کردیم. چند نفر رفتند و روی سقف مینیبوس خوابیدند. ورق سقف بالا و پایین میشد. میخواستم بگویم مگر جا قحط است که آن بالا خوابیده اید؟ ماشین آسیب میبیند. اما چیزی نگفتم و یک گوشه‌ای با دفتر شخصیم خلوت کردم. دم غروب به سمت جلو به راه افتادیم و از کنار ارتفاع قراویز گذشتیم. آنجا بیش از هر چیز شهید حسن مرادیان جلوی چشمم آمد. به سمت دشت ذهاب چرخیدیم. برادر موسی آنجا بود، در سوله‌ای که از ارتش تحویل گرفته بود. همانجا توجیه شدیم و قرار شد در ارتفاعی به نام 604 کار کنیم. 604 تک ارتفاعی در حد فاصل قراویز و تنگه حمام بود. باور نمی کردم که بعد از گذشت 3 سال خط همچنان خط سال 61 باشد. عراق خط محکمی در زنجیره ارتفاعات بسته بود. زنجیره ارتفاعاتی که از دامنه قراویز آغاز می شد و بعد از ارتفاع 604 تا بیشگان و تنگه هوان ادامه می یافت. همان شب در قالب 2 تیم شناسایی سازماندهی ششدیم. 2 تیم 8 نفره که برادر موسی مرا به عنوان یکی از مسئول تیمها معرفی کرد و تأکید کرد که شناسایی ها نباید بیش از 10 روز زمان ببرد و بلافاصله عملیات خواهد شد و ما باید برای ادامه کار به منطقه دیگری برویم. مسیر شناسایی 2 تیم از 2 سمت کاملا متفاوت بود. تیم من از سمت دشت ذهاب و موازی 1 رودخانه خروشان حرکت می کرد و به سینه‌کش ارتفاع 304 می رسید. تیم دوم از سمت جاده سرپل ذهاب به سمت قصر شیرین رها می شد و به حالت گازنباری از دامنه 604 به بالا می آمد. 2-3 شب هرچه رفتیم به جایی نرسیدیم. شناسایی از سمت سینه‌کش کوه به دلیل انبوه میدانهای مین و اشراف دقیق دشمن به جلو ناممکن بود. تجربه ام می گفت که اینجا باید راهکاری مثل چنگوله پیدا کرد، راهی از پشت دشمن. شب 4 از حد فاصل رودخانه و ارتفاع حرکت کردیم. صدای امواج و تلاطم آب کمک می کرد که صدای حرکت تیم 8 نفری ما به گوش عراقی ها نرسد. رسیدیم به جایی که عراقی ها برای رسانیدن پشتیبانی به ارتفاع روی رودخانه پل زده بودند و خودروهایشان از روی پل می آمدند و می رفتند. از کنار پل هم گذشتیم و از دامنه کوه به پشت کوه رسیدیم. آنجا از بشکه های فوگاز پر بود. بشکه های تله شده که انفجار یکی از آنها تمام منطقه را روشن می کرد. حالا رسیدیم به مسیری که نیروهای پیاده عراقی از پشت به سمت 604 می آمدند و این راهکار خوب و مطمئنی برای عبور 1 گردان در شب عملیات بود. برگشتیم و به برادر موسی گفتم راهکار من قفل است. فقط چون از پشت باید به دشمن بزنیم تا شب عملیات هیچ گشت دیگری اینجا انجام نشود. برادر موسی توضیح داد که تیم دوم به راهکار خوب و مناسبی دست نیافته و زمان برای عملیات هم محدود است و لذا باید آن تیم هم از همین مسیر راهکاری پیدا کند. برای او استدلال کردم که با یک گشت دیگر شاید راهکار لو برود و از او اصرار که هیچ اتفاقی نمی افتد. سرانجام فکری به خاطرم رسید و پیشنهاد دادم اگر پیدا کردن راهکار برای تیم دوم دشوار است، من با تیم اول به آنجا می روم و این راهکار همچنان دست نخورده بماند. برادر موسی پذیرفت و من نمی دانستم که او به هر شکل تصمیم گرفته تیم دوم را به موازات رودخانه روانه کند. شب بعد من با تیم 8 نفرم از سمت جاده سرپل ذهاب به قصر شیرین به سمت ارتفاع 604 به راه افتادیم. هنوز فاصله زیادی با 604 داشتیم که از سمت مقابل، یعنی همان راهکاری که من شناسایی کرده بودم، صدای انفجار چندین مین پشت سر هم آمد و پشت بندش رگبار تیر و تیربار از همان جا بلند شد. حالا نمی توانستم جلوتر برویم. عراقی ها حتما دوروبر ارتفاع 604 را با چشم باز نگاه می کردن. شبانه برگشتیم. دم صبح گفتند که از 9 نفری که دیشب از راهکار رودخانه رفتند فقط 2 نفر برگشتند. 4 نفرشان شهید و 3 نفر دیگر مجروح شده بودند. فهمیدم که صدای آن چند مین به خاطر تیم دوم بوده است و اتفاقی شبیه شهادت علی محمدی و علی رضا قربانی افتاده، اما این بار برای چند نفر. صبح دوربین به دست به سمت دیدگاه رفتم. از دست برادر موسی عصبانی بودم، اما خودم را بیشتر مقصر می دانستم. درست است که استدلال من برای تکرار نکردن شناسایی از سمت رودخانه صحیح بود، اما اگر خودم همان مسیر را می رفتم شاید به میدان مین بر نمی خوردم. از دیدگاه عقب به خوبی پیدا بود که منطقه لو رفته است و جیپ فرماندهان عراقی دور تا دور ارتفاع را میگشت. همان شب برای آوردن شهدا با 8 نفر از محور رودخانه حرکت کردیم. به 200 متری میدان مین رسیدیم که عراقی ها منور زدند. زیر نور منورها پیکر شهدا داخل سیم خاردارها پیدا بود. منورها بی وقفه روشن می شدند و امکان نزدیک شدن ما را به میدان مین و پیکر شهدا می گرفتند. شب دوم همان مسیر را دوباره رفتیم. منور زدنهای متوالی دشمن همراه با جابجایی نیروهای کمین عراقی مطمئنم کرد که آنها منتظر نشستند تا ما به پیکر شهدا نزدیک شویم. در نهایت گزارش مبسوطی به برادر موسی و جعفر تهرانی نوشتم که خلاصه‌اش این بود: اینجا نه تنها برای عملیات که برای رفتن به شناسایی هم ممکن نیست. شهدا وسط میدان مین ماندند و ما بعد از 12 روز برگشتیم.